به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت دارم به دانشیان ترم یک درس روانشناسی پیش. کتابی که معرفی کردم به نام مبانی روانشناسی عمومی تألیف دکتر حمزه گنجی می باشد که به صورت خلاصه شده و جزوه در اختیار انتشارات دانشگاه قرار گرفته تا شما دانشجویان محترم بتونید این جزوه را در اختیار داشته باشید تا هنگام تدریس بتونید نکته برداری کنید و مطالب مهم را یادداشت کنید. این کتاب شامل 12 فصل است که در هر جلسه ما به تدریس یک فصل از آن را می‌پردازیم. بعد شما دانشجویان عزیزم انتظار میره به دقت گوش کنید و در پایان اگه سوالی بود مطرح کنید. ما در اینجا می‌پردازیم به درس اصلی، فصل اول، مبانی روانشناسی. تعریف روانشناسی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی است، اما همه روانشناسان تعریف را قبول ندارند و روانشناسی را تنها علم مطالعه رفتارهای قابل مشاهده می‌دانند، مانند تعداد صفحاتی که دانش آموز در یک ساعت می‌خواند و یا رفتاری که کودکان دبستانی در مقابل یکدیگر نشان می‌دهند. برخی روانشناسان دیگر از جمله رفتارگرایان معتقدند که فرایندهای ذهنی قابل مطالعه نیست، یعنی ما نمیدونیم در مغز کودک، دانش آموز، موش یا کبوتر چه میگذرد. نمیتونیم آنچرا که در ذهن فرد میگذرد به طور مستقیم مطالعه کنیم، بلکه میتوانیم رفتار قابل مشاهده او را در نظر بگیریم و بر اساس آن درباره توانایی های فرد قضاوت کنیم. مثلا با مشاهده تعداد مسائلی که دانش آموز در یک ساعت حل میکند یا تعداد صفحاتی که در همین مدت مطالعه میکند میتونیم به توانایی ذهنی او پی ببریم. بحث بعدی ما شاخه‌های روانشناسی است. از آنجایی که خب رفتارهای انسان‌ها بسیار متفاوت است، بنابراین لازم است روانشناسان در شاخه‌های مختلف روانشناسی تخصص داشته باشند تا بتوانند رفتارهای مربوط به آن زمینه را مطالعه کنند. شاخه‌های مهم روانشناسی عبارتند از روانشناسی بالینی، روانشناسی مشاوره، روانشناسی خانواده، روانشناسی تحصیلی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی مصرف. حالا ما در اینجا به توضیح هر کدام از این شاخه‌های روانشناسی می‌پردازیم. شاخه اول ما روانشناسی بالینی است. روانشناسی بالینی شاخه‌ای از روانشناسی است که به افراد مسئله دار کمک می‌کند تا با الزام‌ها و اجبارهای زندگی سازگار شوند. آنها مسائل بسیار متعدد را بررسی می‌کنند، از جمله اضطراب، افسردگی، اختلال‌های جنسی و نبود انگیزش. در روانشناسی بالینی برای ارزشیابی مسائل از فنون مصاحبه و آزمون‌های روانی کمک می‌گیرند. روانشناسان بالینی با روان درمانی و رفتار درمانی به مراجعان خود کمک می‌کنند تا با تغییر دادن رفتارهای ناسازگار مشکلات خود را حل کنند. روانشناسان بالینی بیشتر در بیمارستان‌های روانی و کلینیک‌های روانی کار می‌کنند. شاخه دیگه روانشناسی ما روانشناسی مشاوره است. در روانشناسی مشاوره روانشناسان همان کاری را انجام می‌دهند که در روانشناسی بالینی انجام می‌دهند، اما با کسانی سر کار دارند که به روان درمانی نیاز ندارند. روانشناسان مشاوره بیشتر در مدارس، دانشگاه و مؤسسات دیگر کار می‌کنند. روانشناسان مشاور با کسانی کار دارند که در افراهای خود اختلال ندارند، اما در زندگی خود مشکلاتی دارند. شاخص دیگر روانشناسی، روانشناسی خانواده است. روانشناسی خانواده به مسائل زن و شوهرها به ویژه آنهایی را که میخوان از یکدیگر جدا شوند مطالعه میکنند. روانشناسان خانواده زن و شوهرها را راهنمایی میکنند تا در برای مسائل مربوط به فرایند جدایی به تفاهم برسند، مثل نگهداری کودکان، تامین هزینه‌ها، شمارزی کردن کودکان. شاخه دیگه ما روانشناسی تحصیلی است. روانشناسی تحصیلی دشواری‌های یادگیری دانش آموزان و دانشجویان را مطالعه می‌کند. در این شاخه از روانشناسی حتی می‌توان مسائل اجتماعی و خانوادگی، اختلال‌های عاطفی و اختلال‌های یادگیری را مثل دشواری در سخن گفتن بررسی کرد. شاخه دیگه روانشناسی ما روانشناسی تربیتی است. روانشناسی تربیتی درست مثل روانشناسی تحصیلی سعی میکند شرایط کلاس را به بهترین حد مطلوب برساند تا با یادگیری آسان صورت گیرد. با این همه در روانشناسی تربیتی معمولاً بر بهبود و برنامه‌ریزی کلاس‌ها و روش‌های تعلیم و تربیت بیشتر توجه می‌شود، نه بر شناسایی دانش آموز و کمک به رفع دشواری‌ها یادگیری آنها. در روانشناسی تربیتی بیشتر از روانشناسی تأثیری به مسائل نظری یادگیری، ارزشیابی و رشد کودکان می‌پردازد. شاخه دیگر روانشناسی ما روانشناسی رشد. در روانشناسی رشد دگرگونی‌های جسمی، عاطفی، شناختی و اجتماعی دوران زندگی مطالعه می‌شود. در این شاخه از روانشناسی سعی می‌کنند آثار نسبی وراثت را بر انواع خاص رشد روشن سازند و عوامل مؤثر بر زندگی فرد را کشف کنند. روانشناسان رشد درباره موضوع‌های بسیار متنوع تحقیق می‌کنند، از جمله اثر مصرف آسپرین یا هروئین بر جنین. به نظر می‌رسد که در میان شاخه‌های مختلف روانشناسی، اطلاع از روانشناسی رشد برای والدین، مربیان و معلمان ضرورت بیشتری داشته باشد. چرا؟ اطلاع از روانشناسی رشد به آنها کمک می‌کند تا بدانند کودکان در سنین مختلف به چه مطالبی نیاز دارند و چقدر می‌توانند یاد بگیرند. روانشناسی رشد می‌تواند آنها را از انگیزه‌ها و هیجان‌های کودکان آگاه سازد. شاخه دیگر روانشناسی ما روانشناسی شخصیت است. روانشناسی شخصیت ویژگی‌ها یا صفات انسان را تعریف می‌کند و عوامل مؤثر بر فرایندهای تفکر، هیجان و رفتار به هنجار یا ناهنجار را تعیین می‌کند. در روانشناسی شخصیت مخصوصاً موضوع‌های مانند استراب، پرخاشگری و نقش‌های زنان و مردان را مورد مطالعه قرار می‌دهند. شاخه دیگر روانشناسی ما روانشناسی اجتماعی است. روانشناسی اجتماعی ماهیت و علتهای افکار، هیجانها و رفتار آشکار فرد در موقعیتهای اجتماعی را مطالعه می کند. روانشناسی اجتماعی درست برخلاف روانشناسی شخصیت سعی می کند عوامل اجتماعی خارجی مؤثر بر رفتار را مطالعه کند، در صورتی که روانشناسی شخصیت علل رفتارها را در درون خود فرد جستجو می کند. اما نباید فراموش کنیم که رفتار هم تحت تاثیر عوامل درونی و هم تحت تاثیر عوامل بیرونی است. روانشناسان اجتماعی موضوع‌های متعددی را مطالعه می‌کنند، از جمله رشد و تغییر نگرش. شاخه دیگر روانشناسی ما روانشناسی صنعتی و سازمانی است. روانشناسی صنعتی روابط بین افراد و کار را مطالعه می‌کند، در صورتی که روانشناسی سازمانی رفتار افراد را در داخل سازمان‌ها، مثلا در داخل کارخانه یا مؤسسه مورد بررسی قرار می‌دهد. روانشناسان صنعتی و سازمانی سعی می‌کنند شرایط کار در کارخانه یا مؤسسه را بهبود بخشند و از این طریق بازده را بالا ببرند. این روانشناسان حتی در مصاحبه و استخدام کارکنان جدید می‌توانند به صاحبان شرکت‌ها کمک کنند. شاخص دیگر ما روانشناسی مصرف است. روانشناسی مصرف رفتار خریداران را مطالعه می‌کند تا بتونه تمایل به خرید آنها را پیش‌بینی و تحت تأثیر قرار دهد. بحث بعدی ما اهمیت روانشناسی است. مطالعه علم روانشناسی اهمیت زیادی دارد. همونطور که میدونیم روانشناسی را علم مطالعه رفتار میدونیم. ضرورت آن خود به خود برای ما معلوم میشود، زیرا ما با انسانهای سرکار داریم و برای شناختن و ایجاد روابط خوب با آنها الزاماً باید انسانها را بشناسیم و بتونیم در مقابلشون عکس العمل مناسبی نشون دهیم. وجود شاخه‌های مختلف روانشناسی نیز خود دلیل قانع کننده بر اهمیت روانشناسی است، زیرا از یک طرف رفتارهای انسان متعابد است و از طرف دیگر این رفتار در سنین مختلف و در زمانهای مختلف به صورت‌های متفاوتی تجلی و آشکار می‌شود و لازم است که همه آنها را بشناسیم و تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. برای شناختن رفتار انسان در سنین مختلف و در زمانها و مکانها و حالت‌های مختلف نیاز داریم از روانشناسی اطلاع داشته باشیم. برای اینکه این مطلب آشکارتر و کاربردتر بیان کنیم به تعدادی از این موارد اشاره میکنیم. 1. به احتمال خیلی زیاد اکثر ما دارای فرزند هستیم یا فرزند خواهیم داشت. اگر از روانشناسی روش اطلاع داشته باشیم میدونیم که نطفه چگونه بسته میشود، چه عواملی جنین را تحت تاثیر قرار میدهند، دشواری های زایمان و پیامدهای زایمان دشوار از نظر عقب‌ماندگی ذهنی چیست، کودک چه وقت زبان باز می کند، چه وقت را می افتد، در چه سینی می تونه یاد بگیره و تا چه اندازه می تونیم از او انتظار داشته باشیم. دوم، همه پدر و مادرها ادعا می کنند که فرزندان خود را خوب تربیت می کنند. برخی از آنها ساعت معینی برای خوردن و خوابیدن کودک، درس خواندن و بازی کردن تعیین می کنند. برخی دیگر کودک را آزاد می گذارند. ادعای پدر و مادرها کودک را گاهی به قطع محبت او تهدید می کنند. حتی دیده شده که فرزندان خود را تنبیه بدنی هم می کنند. هستن والدینی که کودکان خود را در مهمانی ها آزاد می گذارن تا هر کاری خواستن انجام دهند. این والدین معتقدند برای جلوگیری از عقده شدن کودکان باید آنها را آزاد گذاشت. اما در مقابل والدین دیگری هستن که هرگز چنین اجازه‌ای نمی دهند. حالا به نظر شما دانشجویان عزیز کدام یک از این دو گروه درست عمل می کنند؟ برای پاسخگویی به این سوال باید از شاخه روانشناسی تربیتی اطلاع کامل داشته باشیم. اغلب ما در مطالعات روزمره خود واژه هوش را به کار بردیم. کسانی را که از عهده کارهای معینی بر نمیان کم هوش می نامیم. دانش آموزی را که در تحصیل موفق نمی شود با هوش نمی دانیم. افراد حاضر جواب، نکته سنج، سخنور، موفق و غیره را جز افراد باهوش به حساب می آوریم. هوش را گاهی به توارث و گاهی به محیط نسبت می دهیم. نکته بعدی، همه از لحظه تولد تا دم مرگ مجبوریم یاد بگیریم. کودکی که به دنیا می آید به تدریج باید یاد بگیرد که چگونه نیازهای خود را برطرف کند، چگونه حرف بزند، جمله بسازد، با اعداد و ارقام کار کند، خود را از خطرات محفوظ بدارد، زشتی و زیبایی را تشخیص دهد. اینا مطالبی بود که اهمیت روانشناسی را برای ما آشکار می‌کرد. برای آنکه بتونیم دیگران را بشناسیم باید راه‌های شناخت آنها را نیز بدانیم، یعنی روش‌های مطالعه و رفتار را بدانیم. بنابراین در بحث بعدی ما روش‌های مطالعه رفتار را از نظر می‌گذرانیم و به دنبال آن به روش‌های اصلی تحقیق در روانشناسی اشاره می‌کنیم. تمام این روش‌ها برای شناخت علمی خود و دیگران و در نهایت برای اتخاذ رفتار مناسب است. روش‌های مطالعه رفتار گفتیم که روانشناسان یعنی مطالعه علمی رفتار. حالا این سوال پیش میاد که مطالعه علمی چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟ مطالعه علمی با روش علمی انجام می‌گیرد و روش علمی 4 مرحله اصلی دارد. مرحله اولش طرح سوال تحقیق، مرحله دوم تدوین فرضیه، مرحله سوم جمع‌آوری اطلاعات و مرحله آخر تنظیم نتیجه‌گیری مربوط به فرضیه میباشد که به صورت گذرا از آن عبور میکنیم. بحث بعدیمون روش‌های اصلی تحقیق در روانشناسی است. روش مشاهده طبیعی. مشاهده طبیعی یعنی مطالعه رویدادها به همان صورتی که اتفاق میافت. مثلا مثل اینکه میخواهید ببینید که اشخاص چاق بیشتر غذا میخورن یا اشخاص لا. روش بعدیمون روش همبستگی است. همبستگی یعنی رابطه بین دو متغیر. آیا کودکانی که هوش بالاتری دارن در تحصیل نیز موفق هستن یا موفقیت بهتری کسب میکنن؟ روش بعدیمون روش آزمایشی است. در روش آزمایشی معمولا دو گروه آزمودنی رو انتخاب میکنن، گروه آزمایشی و گروه گواه. گروه آزمایشی تدبیر خاصی دریافت میکنن، اما گروه گواه به کار معمولی خود ادامه میدهند که پس از یک دوره نتایج دو گروه با یکدیگر مقایسه میشه. روش دیگرمان روش زمینه یابی است. روش زمینه یابی یعنی جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه یا پرسشنامه میباشد. روش دیگرمان روش آزمون هاست. روانشناسان از آزمون های روانی مثل آزمون های هوش، استعداد و شخصیت نیز کمک میگیرند تا صفات یا ویژگی های یک گروه معین را ارزیابی کنند. در پایان روانشناسی را علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف کردیم و در ضمن گفتیم که همه روانشناسان این تعریف را قبول ندارند و روانشناسی را تنها علم مطالعه رفتارهای قابل مشاهده می‌دانند. چون رفتارهای انسان بسیار متنوع است، بنابراین انتظار می‌رود که شاخه‌های مختلف روانشناسی وجود داشته باشد و هر روانشناس برای آن که بتونه رفتار مورد نظر خود را خوب بشناسه باید در یکی از شاخه ها تخصص داشته باشد. در این میان به توضیح مختصر این شاخه ها پرداختیم. روانشناسی بالینی به افراد مسئله دار کمک می کند روانشناسی مشاوره با کسانی سر کار دارد که در زندگی خود مشکلاتی را دارند. روانشناسی خانواده به مسئله زن و شوهرها به ویژه آنهایی که میخوان از یکدیگر جدا شوند را مطالعه میکند. روانشناسی تحصیلی سعی در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان و دانشجویان را مورد مطالعه قرار میده. روانشناسی تربیتی به مسائل نظری، یادگیری، ارزشیابی و رشد کودک میپردازد. روانشناسی رشد، دگرگونی‌های جسمی و عاطفی و اجتماعی دوران زندگی را مطالعه می‌کند. روانشناسی شخصیت، ویژگی‌ها و صفات انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. روانشناسی اجتماعی رفتار آشکار فرد در موقعیت‌های اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. روانشناسی صنعتی روابط بین افراد و کار را مطالعه می‌کند. روانشناسی سازمانی رفتار افراد را در داخل سازمان‌ها مطالعه می‌کند. و روانشناسی مصرف هم رفتار خریداران را مورد مطالعه قرار میده. برای اینکه توضیح کنیم چرا روانشناسی علم مفیدی است، به تعدادی از زمینه‌های کاربردی اشاره کردیم. از جمله کاربرد روانشناسی در مورد تربیت کودک، شناخت ویژگی‌های مراحل رشد، شناخت هوش و ماهیت آن. برای اینکه بدونیم این کارها را به شکل بهتری انجام بدهیم، باید از روش‌های مطالعه رفتار و حتی روش‌های تحقیق در رفتار انسان‌ها اطلاع داشته باشیم. به همین دلیل به طور گذرا به این روش ها اشاره کردیم. گفتیم که روش علمی مطالعه رفتار 4 مرحله دارد: طرح سوال تحقیق، تدوین فرضیه، بررسی فرضیه و تنظیم نتیجه گیری را در مورد فرضیه مورد بس و تبادل نظر قرار دادیم. از روش های تحقیق هم تنها موارد زیر را نام بردیم: مشاهده طبیعی، همبستگی و آزمایشی، زمین یابی و آزمون ها را نام بردیم. در پایان تقدیر و تشکر فراوان دارم از دانشجویان عزیزی که با دقت گوش داده و نکته برداری کردن. خدایا چنان کن سرانجام کار که خوشنود باشی و ما